بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام، محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید، با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم. اینجا شهر کریمه اهل بیت، برنامه نگاهی دوباره به قرآن، شبکه جهانی ولایت. افتخار دارم در خدمت شما خوبان هستم. طبق روال دوشنبه های هر هفته محضر استاد مسلم خودم به وجود نازنین استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام استاد ملکی هستیم. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام.
سلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر السالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که هستید سربلند و پر از امید و نشاط در قلب‌های شما و انشالله پیروز باشید. در خدمتتون.
خیلی متشکرم. حتی دوستان، من حرف دل خودم میگم، استنباط میکنم حرف دل بینندگان محترم هم باشه. ما یکی دو هفته خدمتتون نبودیم، خیلی دلتنگی دیدنتون شده استاد.
خیلی
متشکرم. براتون آرزوی سلامتی میکنیم. هر جای هستید خدا بر عزت شما و بر سلامتی شما ان شاء الله بیفزاید. افتخار داریم که در خدمتتون هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه استاد، سلسله مباحثی که در جلسات قبل هم داشتیم، سوالات و شبهاتی که در خصوص توسل و حالا شبهات مربوط به اون مطرح میشد خیلی بهش پرداختیم. باز هم سوالات بینندگان محترم به دست ما رسیده. من باب گفتگو رو در این جلسه میخوام بگذارم اگر صلاح بدید، به عنوان توسل و شبهات مربوط به اون. یه نکته محضر شما و بینندگان میگم، خیلی خوشحال میشیم. سوالات دست بنده حقیقی رسیده، اما میتونید کمک کنید در این فراز برنامه. سوال، شبهه، ابهام در این خصوص اگه به ذهنتون میرسه، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که همکارم زیرنویس کردن هم میتونید پیام بفرمایید، هم میتونید تماس بگیرید و ما صدای زیبا و گرم شما رو بشنویم. خیلی خوشحال میشیم. حضرت استاد، در مورد توسل برام بیشتر صحبت کنید. شبهاتی که بر اون مترتب هست به عبارت زیر مجموعه هایی هم داره دیگه، کمک خواستن، شفاعت هم میتونه برش مترتب بشه. نگاهی دوباره به قرآن فرمود، میخواد قرآن رو سر سفره مردم بیاره. از منظر قرآن، از منظر خدا برام بگید که به هر حال توسل چه صحبتی میخواید با بینندگان محترم داشته باشیم.
بله، البته نگاهی دوباره به قرآن مستقیما ناظر بر پرسش و پاسخ نیست.
بله.
بلکه در ضمن تبیین معارف قرآنی به شبهات هم خود به خود پاسخ داده میشه.
بله بله.
ما در نگاهی دوباره در این سالها، نگاهی دوباره به قرآن در صدد این بودیم که نگاه ها رو نسبت به قرآن تعمیق ببخشیم. از مرحله قرائت و روخانی و تجوید و زیباخانی قرآن عبور کنیم، به مرحله از قرآن توجه داشته باشیم که اون مرحله شفاست، اون مرحله برنامه هدایت است، اون مرحله سبک زندگی است.
بله.
ما اگر به این مرحله از بهره برداری از قرآن نرسیم گرفتار خسارت بسیار بزرگ شدیم، یعنی از دنیا می رویم اما بدون اینکه از معارف الهی که در قرآن وجود داره استفاده بکنیم، این بزرگترین خسارته. چون انسان با معرفتش و با شناختش و با علمش که تبدیل به ملکی شده وارد برزخ میشه، با پولش وارد نمیشه. هیچ کس با پول وارد اون میشه، چون پول مال دنیاست. بله. مال دنیا هم اسمش روشه، مال
دنیا.
مال هیچ کس نیست، مال دنیاست. دنیا مال خداست. بله. ازا گفتن مال المال و مال الله، مال دنیا، دنیا مال خداست، پس مال هم مال
خدا
خداست. ازا ما در روایت داریم که تجار رو در از نگاه وحی امناء الله فی خلقه معرفی میکنه. تاجر کسی است که این ثروت خدا در دست او به امانت است.
به به.
او امینه. اگر خیانت بکنه خب هم در این دنیا ضربه میخوره هم در آخرت. یعنی تاجری تاجر دنیا و آخرت، حالا تجارت منظوم تجارت
بله.
مالی
بله.
که خودش رو امین مال خدا بداند. یعنی خدای سبحان این مال را داده به یک امینی که این امین امانت را رعایت کنه و حق خدا را، حق رسول را، حق فقیر را، حق نیازمند را بهش بده.
بله.
که همین تعبیر حضرت حق به قارون داره دیگه، و احسن کما احسن الله الیک. خب تو احسان کن همونجور که خدا بهت احسان کرده، حالا تو امین خدای بسم الله ببینم چی کار میکنی. ما در نگاهی دوباره به قرآن دنبال این قصه هستیم که حقایق و معارف قرآن رو بفهمیم و اینها رو در زندگی به کار ببندیم. بله. تا تاجر واقعی بشیم.
به به.
یعنی هم دنیا به ما لذت بدهد، لذت ببریم، هم آخرت. و اینا شما مطمئن باشید، ما بعضی از افراد رو میشناسیم که به قول خودشون میگن اینا آخر دنیا رو رفتن دیدن، آخر دنیا رو دیدن، ولی یه ذره اون معنویت و توجه به خدا در درونشون بوده، اینا بیدار شدن، آمدن میگن که همه اینا پوچ بود، همه اینا هیچ بود. به قول یکشون به من میگفت که من تای دنیا رو رفتم دیدم، همه جا رو رفتم، اروپا، آسیا، آفریقا، فلان،
تمام لذت ها، تمام
همه رو دیده دیگه. حالا الان در سن نمیدونم 60 چند سالشه، چون میگفت که فهمیدم که هیچ راهی غیر از راه خدا نمیشه.
بله.
ما در نگاه دوباره به قرآن میخوایم اینا رو توی زندگیمون بیاریم که اینا رو با خودمون ببریم. بذار شما اول وقتی انسان داخل قبر میگذارن تلقین میکنن دیگه، اسمع، افهم،
افهم
یا فلان. خب بله، بعضی از بزرگان میگن خب این طرف 60 ساله نفهمیده، حالا الان داخل قبر میخواد بفهمه. من بهش عرض کردم چرا، اتفاقا اونجا دیگه میفهمه،
اینجا
وقتی میفهمه که دیگه کار از کار گذشته. الناس نیام
فعظاماتو
فنتبهو، وقتی که سر به سنگ لحد خورد وارد عالم دیگری شد، عالم برزخ، تازه متوجه میشه که ایداد بیداد همه چیز و همه فرصت ها از دست رفت و دیگه هم بر نمیگرد. رب ارجعونی لعلی اعمل و عملا سال هم فیما ترک. خدایا میشه ما رو برگردونی؟ برای چی میخوای برگردی؟ میگه میخوام اون عمل صالحی که بعد انجام میدادم انجام ندادم، ترک کردم، اون رو انجام بدم.
خیلی
خب دیگه اینو گذاشت. من هر زمینه تکراری میکنم بحث نگاهی دوباره به قرآن رو. من امروز یک جوانی رو دیدم و دیدم ایشون دست ما رو گرفت و دیده بوسی و چه بود، من گفتم ببخشید من شما رو به جا نمیارم.
بله.
گفت که من اهل شوش دانیالم و برنامه های شبکه رو میبینم، برنامه شما هم میبینم، من از اونجا شما رو میشناسم. از این که علی حال میشینن پای این صحبت ها که راجع به قرآن و معارف قرآنه، باید به اینها تبریک گفت، یعنی عنایت الهی است که ما بگوییم، ما بشنویم، دیگران هم بشنویم و بر طبق دستورات قرآن عمل کنیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم، چون این بحث توسل بله. یعنی شاید 3-4 جلسه ما بله. ادامه بدیم بحث رو و به همه بینندگان عزیز عرض میکنم که با دقت این مسئله رو گوش بدن. تهمت هایی که از زمان خود علی ابن ابی طالب علیه السلام به علی و یاران علی زدن تا به امروز، این تهمت ها ماهیتش یکیه، منتها رنگ عوض میکنه. بله. یعنی یک روز وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید، گفتن کجا؟ گفتن داخل مسجد. گفتن میگر علی
نماز میخوام.
گفتن میگه مسلمان بود. این حالا الان که با این شبکه های مجازی که رو افتاده، تهمت های عجیب غریبی میزنن و اگر ماها تو این عصر در این زمان غیبت خودمون رو مسلح نکنیم، یک دو سوء ظن به این رسانه ها پیدا نکنیم، دل به اینها بدیم، این موج ما رو میبره همچنان که اون موج افراد زیادی رو برد و از علی ابن ابی طالب علیه السلام اونها رو جدا کرد. آیا آقای واقعا جای گریه و واقعا غم و غصه است که تو روز روشن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان کسی که مرتد، کسی که از دین خارج شده، بعد توی یک جامعه اسلامی بگن که علی مگر نماز میخونه؟ الان در فضای امروز ما سالهاست در بوق و کرنا دارن میکنن که اصلا شیعه قرآن را قبول نداره. حالا بنده که شاید بیش از نزدیک 20 بار مشرف شدم به مکه و مدینه، اونجا از نزدیک اگر اینها رو نمیدیدم باور
نمیکردم.
بله. بعد بعضی ها خب میدیدم من قرآن میخونم، بعد طرف تعجب میکرد، میگفت شما ایرانی هستی؟ بله. قرآن میخونی؟ بله. بخون ببینم. بعد میخوندم، این تعجب میکرد، ای پس ما گفته بودن که شما اصلا قرآن قبول نداری، شما قرآن تو نهج البلاغه. تهمتی به شیعه زدم، اینا رو واقعا مخصوصا جوانها باید خیلی خوب دقت کنن. تهمتی به شیعه زدن که خب شما الان همه شاهدن که علی ها تو هیچ عقدی نیست الا اینکه قرآن در کنار
سفره عقد نباشه.
سفره عقد نباشه، یعنی حالا من نمیخوام بگم که قرآن فقط برای این، نه، به خاطر تعظیم قرآن، اهمیت قرآن، این اصلا نماد اعتقاد مسلمان ها به اسلام است، این کتابشه، کتاب مقدسشه، براش احترام قائل. اگر خونه ای بخرن، اولین چیزی که اونجا میبرن برای تبرک و تیمم
بله،
قرآن است. بازم میگم این نه اینکه قرآن فقط برای این هست، نه، میخوام بگم این احترام و عظمت برای بله. قرآنه. این همه حافظ قرآن در کشور داریم، این همه آدما تو ماه مبارک رمضان تو همه استان ها رو نشون میده که اینها قرآن میخونن، با این وجود باز بر این تهمت میدمن که نه، شیعه قرآن را قبول ندارد. خب ما باید با چه زبانی بگیم که به خود قرآن قسم ما قرآن را قبول داریم و رو سر خودمون میذاریم؟
بله.
بعد حالا بعضی ها فرض کنه از یه کسی که یه دانشمند در بین هزاران دانشمند شیعی، یه دانشمندی هم یه قولی گفته، چطور این از 999 مثلا دانشمند شیعی که همه بیان میکنن که قرآن کتاب مقدس مسلمانان است و شیعه او را رو سر خودش میگذاره و به هیچ وجه قائل به تعریف در قرآن نیست، بلکه خود قرآن با صدای بلند بیان میکنه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو نازل کردیم و خودمون، یعنی خدا، اون را حفظ میکنیم. خب دیگه جای تردید باقی نمیمونه. حالا یک کسی مثلا روش اخباریگری داشته و نشسته برای خودش فکر کرده، گفته که مثلا به این روایاتی که وجود داره قرآن تعریف شده، بعد افراد بسیار زیادی از دانشمندا آمدن اون رو محکوم کردن، کتاب بر ردش نوشتن که بابا این روایتی که شما آوردی، این روایت سندش درست نیست، یا نه دلالتش اون نیست که شما دارید برداشت میکنید. کتابای بسیار زیادی در صیانت القرآن عن التحریف نوشتن دانشمندان شیعه. اینم یکی از تهمت هایی است که به شیعه میزنن، اونم با هنر رسانه.
بله،
با اون فوت فن رسانه‌ای که اگر یه جوانی این پیام رو ببینه، این خبر رو ببینه، این گفتگو رو ببینه، میگه عجب.
بله.
یادم نمیره دوم سوم دبیرستان، شاید دوم دبیرستان بودم، شاید هم اینجا یک بار گفتم، یکی از رفقای خیلی متدین ما که با هم از قبل از انقلاب با هم بودیم، مسجد میرفتیم، ما بچه مذهبی قبل از انقلاب بودیم با هم، بعد رفتیم که من دیدم یکی دو هفته ازشون خبری نیست، چون با هم هم مسیر هم بودیم که میرفتیم دبیرستان برمیگشتیم. میخوام این نکته ها به عنوان تجربه های آقای خیلی مهمه.
بله.
جوان ها مخصوصا، پدر مادرها گوش کنن به جوان هاشون بگن، جوان ها گوش کنن به دوستانشون بگن. بعد از دو هفته دیدم اسمش حسین بود، گفتم حسین پس کجا بودین تو این دو هفته؟
بله.
گفت که فلانی اصلا میدونی کلا سرمون رفته. گفتم برای چی؟ گفت خدا کجا؟ پیامبر کجا؟
عجب.
گفتم چی داری میگی؟ گفت آره یه کتاب من دارم بهت میدم، اگه شما امشب خوندی مثل فردا مثل من نشدی من اسمم عوض میکنم. این کتاب داد ما، ما کتاب خاله جوون و خلاصه ماجراجو و جستجوگر رو، من اون شب فکر میکنم دو سه ساعت شب نشستم به زود، چون بحث فلسفی هم بود، حالا ما از این چیز سر در نمی آوردیم، یه 50-60 صفحه از کتاب رو خط به خط خوندم. این کتاب پر از شبهه بود و این شبهه همش پاسخ داشت ولی ما بلد نبودیم.
بله.
من یه دبیری داشتیم خیلی آدم پر مطالعه‌ای بود، خدای رحمتش کنه شهید شد،
رضوان خدا بهش،
و در یک عملیاتی با هم بودیم، ایشون در اون عملیات شهید شد، شهید ترابی. ایشون پر مطالعه، یعنی غیر از اینکه حالا دبیر نمیدونم حالا ریاضی بود چی بود، ولی مطالعه آزاد زیاد داشت که ما گاهی ایشونو دعوت میکردیم برای پرسش پاسخهایی که اون وقت اول انقلاب که کمونیست‌ها اینا خیلی شبهه ایجاد میکردن. ایشون غیر از اینکه حالا دبیر بود یک سوپرمارکتی هم داشت.
بله.
و من میدونستم که ایشون اول صبح تو سوپرمارکتش، من شاید مثلا بعد از نماز صبح زمستونم بود، بلند شدم راه افتادم رفتم رسیدم مغازه ایشون. ایشون گفت الان اینجا چیکار میکنی؟ گفتم یک کار خیلی فوری با شما دارم. گفت چیه؟ من اینا رو میگم یاد بگیریم وقتی به شبهه خوردیم. بله. نبریم.
بله.
تسلیم نشیم، بلکه دنبال جواب این شبهه بگردیم.
بله.
بهش گفتم که من این کتاب رو خوندم 50-60 صفحه و پر از شبهه هست. گفت کی گفت این کتاب بخونی شما؟ گفتم که اینجوری شده، یکی از رفقا خونده، شاگردش به شاگردش گفت که خلاصه تو مشغول خرید فروش باش توی سوپرمارکت، منو نشون توی مغازش و شروع کرد تمام شبهات مطرح کرد، پاسخ داد. خدا شاهده من چنان آرام شدم و راحت شدم، خیلی خوشحال به قولشان به وجد آمده. رفتم سراغ حسین، رفتیم دبیرستان،
دوست خودم،
آره، زنگ تفریح شد، حسین پیدا کردن. گفتم حسین این کتاب بگی، همه اینها پاسخ داره.
بله.
گفت که تو خوندی؟ گفتم آره من خوندم، اتفاقا شبهاتی که شما میگم این شبهه بود، خیلی اشو پاسخش نمیدونستم، خیلی اذیت شدم، رفتم پیش آقای ترابی، شهید الان شهید.
بله.
آقای ترابی ایشون همه اینها رو پاسخ داد و من میگم اگر شما بیایی ایشون پاسخ داد شما قانع نشدی من مثل شما میشم. ایشون گفت باشه من میام. درست شد؟ ولی رفت اون رفقایی که ایشون مخش زده بودن و وارد اون گروه مارکسیستی کرده بودن فهمیدن، اونقدر تو مخش خوندن یک لحظه بهش اجازه ندادن که بیاد پاسخ شبهاتش رو
بگیره.
و ایشون خب از دست رفت دیگه. یکی از دیگه علی حال خدا خواهی، خدا جویی، خدا پرستی امر فطریه. من همیشه میگم، میگم شوروی سابق 70 و چند سال بر علیه خدا تبلیغ کرد، سخنرانی کرد، گفت و گفت و گفت و گفت. ولی بعد از 75 سال چه اتفاقی افتاد؟ دوباره اون مسلمان هایی که به شناسنامه مسلمان بودن دوباره مسجد هاشون رو احیا کردن، و اونهایی که مسیحی بودن دوباره کلیساهای خودشون رو فعال کردن. نمیشه خدا را از انسان جدا کرد. من این را از این جهت عرض میکنم که این بحث توسل هم یکی از اون تهمت هایی است که به شیعه میزنن، میگن شیعه مشرک است. از اینجا میخوام آقای بحث آغاز کنم. خدمت حالا شما گاهی به نمایندگی از مردم هم میتونید نقد کنید، اشکال بگیرید، من در خدمتتون هستم. این شبهه رو میدن که میذارن که انسان موحد از نگاه قرآن کسی است که فقط خدا را بخواند و بس، و دنبال وسیله
نباشه،
دنبال واسطه
نباشه.
و چون شیعه مستقیما سراغ خدا نمی رود و می رود دنبال وسیله و از طریق وسیله میخواد به خدا برسد، این مشرک است.
بله.
البته اینم نمیگن، خود از این بدتر میگن، میگن اصلا اینها وسیله ها را برایشان خداییت قائلن. این هم یکی از اون تهمت ها. چطور گفتن قرآن رو شیعه ها میگن ما قبول نداریم؟
بله.
چطور گفتن که شیعه ها بعد از نماز میگن خان الامین خان الامین خان الامین سه بار که اینجوری میکنن؟ اینا پیش خودشون گفتن. گفتن میدونی اینا چی میگن؟ یعنی حتی بعضی نمیدن گوش کنن ببینن شیعه بعد از نماز سه بار این کارو میکنه، چون اینا ما بلند میگیم، آهسته نمیگیم. بعد از نماز میگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اینو مستحب میدونیم. بعد از نماز سه بار بگیم الله اکبر، شعار توحید بدیم. میگن نه، اینا تقیه میکنن، اینا پیش ما میگن الله اکبر، اینا توی مخفیگاه های خودشون میگن خان الامین خان الامین خان الامین. بعد اونا میگن که یعنی چی خان الامین؟ من میگن منظورشون جبرئیل امینه، جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل امین خیانت کرد. برای چی خیانت کرد؟ میگه خداوند به جبرئیل امین گفته بود که وحی رو برای علی ببر، ولی این خیانت کرد نعوذ بالله و وحی رو به پیامبر داد. این رو بنده خودم شاهد بودم مکرر ها، که مثلا تو مسجد نبی نماز خوندم سه بار گفتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یکی زد پشتم گفت که بیا عقب کنار ستون، گفت بیا اینجا تکیه بده. رفتیم تکیه دادیم، گفت که این کی گفتی چی گفتی به زبان عربی؟ گفتم که خب گفتم الله اکبر الله اکبر. گفت نه راستشه بگو تقیه نکن. گفتم خب راستشه میگم. میگه به راست چیزی دیگه بگم؟ گفت چرا، شما میگید خان الامین خان الامین خان الامین. ببینید ظلم رو نگاه کنید، چقدر باید این ظلم تا کی باید ادامه پیدا بکنه که این نسبت های و تهمت های ناروا به شیعه میدن. مسئله توسل هم از همین جنسه، یعنی یکی از تهمت ها تحریف قرآنه، این که قرآن رو شیعه ها قبول ندارن. یک. دو، تحریف بعدی این که شیعه ها بعد از نماز به جایی که بگن الله اکبر الله اکبر میگن خان الامین خان الامین خان الامین. سه، اینها میگن که پیامبر واقعی علیه ولی به اشتباه وحی به پیامبر شده، علی رو بیش از پیامبر قبول دارن. چه خود اینا علی پرستن، اینا فلان پرستن. چهار، اینا مشرکن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا توسل پیدا میکنن به ائمه و ائمه را خدا میدانند، از ائمه شفا میخواهند، رزق و روزی میخواهند، سلامتی میخواهند. من یه وقت در بین زائرای خودم صحبت میکردم، اینا رو مطرح کردم، بعد یکیشون اتفاقا بی سواد بود، بهش گفتم که مثلا حاج حسن آقا شما وقتی که میری خدمت علی ابن مسرز علیه السلام چی میگی؟ گفت که میگم که ای امام رضا که پیش خدا احترام داری، ای امام رضا که پیش خدا احترام داری، ما رو دعا کن، از خدا بخوا که به ما گفتیم. این
بله.
همه این هیچ کس امام رضا را
مستقلن نمیخواد،
هیچ کس امام رضا را صاحب فضل استقلالی نمیدونم. میگن این چون بنده خاص خداست، پیش خدا آبرو دارد، متوسل میشه من به پیامبر، به امام رضا. کما اینکه قرآن گفته است که متوسل بشید به پیامبران.
بله.
وقتی هم متوسل میشدن به پیامبران، پیامبران اینا تشویق میکردن، رد نمیکردن. وقتی که فرزندان یعقوب متوسل شدن به پدرشون که پیامبر است، که خب ما اشتباه کردیم ولی ما طلب مغفرت کن، نگفتن که شرک است، چرا از من میخواید، از خدا بخواید. بابا اونها که حضرت یعقوب رو واسطه قرار دادن از خدا میخواستن، منتها میگفتن تو از خدا بخواد چون تو آبرومنده در نزد خدایی، از حضرت یعقوب نمیخواستن. که بذارید نمیدونم میام برنامه بگیم،
من فکر میکنم بریم میام برنامه ببینیم. ضمن اینکه استاد در فرض بعدی هم بگید، اصلا خود شبهه ماهیتش خیلی کار سختیه. مگه اینایی که میان شبهه درست میکنن، دوستان یه وقت فکر میکنن که خیلی باید گروه تخصصی، گروه علمی آکادمی بشینن و یه شبهه رو مطرح کنن. آیا واقعا اینطوره یا نه یه کار بی اساسی است که واقعا راحته شبهه درست کردن که به این راحتی
تخریب کار راحتی شما یه کلاهی بگیر اینجا رو در عرض 5 روز خرابش میکنه، تخریب دیگه.
بله فکر کنیم خیلی کار سختیه، کار سختی نخواهد بود. صلاح میدید استاد دوستان میام معنای ببینن بینندگان محترم، برگردیم مجدد با ادامه گفتگویی که بحث رو استاد مسلم خودم هست در خدمتتون هست.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتثنيني، تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني.
الهی شکر، الهی شکر. با افتخار در خدمت شما بینندگان محترم هستم. خدای از سویدای دلم عرض می‌کنم، این دعا رو می‌کنم در این برنامه سراسر نور، خدای قدرت فهم و عمل به قرآن رو انشالله روز به روز بر ما بیشتر عنایت بفرمایید. الهی آمین. حضرت استاد فرمود تخریب، شبه تخریب دیگه، و خیلی کار خیلی سخت و ثقیلی فکر کنیم نیست، به راحتی میشه مطرح کنم. و توصیه حضرت اینه که بریم محضر اساتید بشینیم، جانو بزنیم، کسب فیض کنیم و شبهه رو مطرح کنیم، پاسخش رو بگیریم، آنگاه اگر قانع نشدیم بله تصمیم بگیریم.
یک چیزی هم قبل از این وجود داره، اون این که وقتی که ما با شبهه مواجه میشیم یه پیش فرض داشته باشیم، اون این که این شبهه جواب دارد ولی من نمیدانم،
قطعا نمیدونم.
این نه، این خودش یک مقاومت در مقابل شبهه است. اگر شما یک چنین پیش فرضی در ذهن خودت نداشته باشی، همین که شبهه آمد میپذیری. اما اگر گفتی نه این شبهه هست، خب این پاسخ داره، من پاسخشو بلد نیستم، خیلی دیگه هستن پاسخ اینو بلدن. مخصوصا حالا شما اینترنت، شما شبهه که آمده شما همین شبهه رو بزن تو اینترنت، پاسخشو در مقالات مختلف و در جای مختلف اونجا وجود داره. من اینجا این شما فرمایشتون یادتون نره،
بله خواهش می‌کنم،
چون واقعش خیلی حیفه که شخصیت انسان دستخوش حوادث شبهات قرار بگیره و انسان را از انسانیتش و حقیقتش جدا کنه. آدم قصه میخوره برای کسانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام را مسلمان نمی نامیدن. خب اینا بیچاره بودن دیگه، بیچارهشون کرده بودن که چه بلایی سر اینها آورده بودن که اینها علی ابن ابی طالب علیه السلام که این همه عظمت داره و این همه روایات از پیامبر عظیم شان در جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام وجود داره و این همه آیات در شأن و جایگاه حضرت وجود داره، چه بلایی سر این مردم آورده بودن که اینها میگفتن علی اصلا نماز نمیخواند، علی کافر شده از نعوذ بالله. من نگرانیم اینه که یه چنین اتفاقی در زمان ما هم بیفتد، یعنی حقایق را برای انسانها بد جلوه بدن و باطل را زیبا جلوه بدن. این لازمش این است که ما با هر شبهی، با هر کلامی، با هر سخنی، حتی چیزی که الان من درد میکنم، با این صحبت من رو با شک نگاه کنن که اصلا من درست میگم یا درست نمیگم. یعنی هم منتها برن تحقیق کنن، با این دو تا پیگیری، با دو تا سرچ کردن میتونن تشخیص بدن که در اصلت این حرف حرف درستی یا حرف درستی نیست. نکته دوم که آیا آقای این خیلی مهمه، اگر یادتونم باشه این رو ما همیشه تکرار کنیم، یه شبهه‌ای در بین مردم وجود داره و اون این که الان که شبه بازار این اندازه داغه، 100 سال دیگه چقدر؟ 200 سال دیگه چقدر؟ الان که بازار فساد و فحشا و تباهی اینقدر زیاده، 100 سال دیگه چقدر؟ 20 اصلا 100 سال دیگه نه، 20 سال دیگه چقدر؟
بله.
اون وقت آدم میتونه تو این فضای فاسد و پر گناه سالم بمونه؟ من از اینه که قرآن نه، اصلا قرآن راه داده، قرآن فهمید که بله میتونه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا، فکر کنم مائده 105 باشه.
بله.
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. معنیش چی آقا؟ معنیش اینه که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر مراقب خودتون باشید، اگر همه عالم پر از گمراهی باشد، تو رو نمیتونن گمراه کنن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، در صورتی که مراقب خودتون شده باشید و به هدایت رسیده باشید. سوال، مراقب خودمون بودن یعنی چی؟ یعنی چی علیکم انفسکم؟ علیکم انفسکم یعنی واجب است که شما همونطوری که مراقب جان جسمتون هستید که مریض نشید، باید مراقب روح و جان و اعتقاد خودتون هم باشید. خب چطور؟ پاسخش معلومه، عقل اینو میفهمه. اونم این که چطور وقتی مریض میشید به پزشک مراجعه میکنید، وقتی که مرض شبه هم، ویروس شبه هم در قلب شما ورود کرد، باید حتما مراجعه پزشک مراجعه کنید و این رو معالجه کنید. میگه اگر شما در صدد معالجه خودتون باشید و مراقب خودتون باشید، خداوند از شما رو میگیره. الذین جاهدوا فینا، با این دوتا عنصر رو با هم ترکیب بکنید، لنهدینهم سبلنا. یعنی اگر کسی در آمریکاست، در اروپاست، در بدترین جا از حیث فساد و فحشا و گناه و تباهی، اگر فقط یک چیز رو رعایت بکنه، اونم اینکه مراقب خودش باشه که ضربه نخوره،
بله،
مراقب خودش باشه که مریض نشه، مرض روحی پیدا نکنه، مراقب خودش باشه، من خدا دستش میگیرم
انشالله. حتی از زمینه که واقعا خیلی قوی هم دارن کار میکنن، خیلی قوی و محکم دارن کار میکنن، انشالله از این بعد بچه شیوه مسلمان ها محضر استاد رو ترک نکنن. دوستان دارن شرکت میکنن، بینندگان محترم خیلی تشکر میکنم از اینکه در گفتگوی صمیمانه که با استاد داریم شرکت کردن. حضرت استاد 933-95 گفتن اگه ممکنه از قرآن دلیل بیارید، این توسل جایزه، یه قدری جیگر رو خنک میشه.
چش برایشون دلیلش میارید. خب فکر میکنم سوال خیلی ها باشه.
بله بله.
چون شبهه‌ای کنم مطرح کردن، اونقدر این رو بزرگ جلوه دادن و گفتن اصلا توسل یعنی شرک، توسل یعنی ما توحید در خالقیت نداریم، توحید در ربوبیت نداریم، توحید در عبادت نداریم، کلا این بحثش مفصله. که بعضی ها اصلا باورشون شده که اصلا یعنی در قرآن ما آیه داریم که توسل را جایز بدانند. ما میگیم که بله داریم. خب ما با دلیل حرف میزنیم. خب ما هم دنبال نجات خودمون هستیم. میگم میشه ما ها، خب ما هم عقل داریم، همه عقل دارن، با عقلشون دنبالی هستن که راه نجات پیدا کنیم. الان این دنیا میگذرد، ما برای آخرت ما داریم چیکار میکنیم؟ اگه اعتقاد ما فاسد باشه، خود در آخرت در گرفتاری بزرگی قرار خواهیم گرفت. اول من تعریف کنم وسیله یعنی چی. ببینید در آیه قرآن اولین نقطه‌ای که مطرح میکنه در سوره مبارکه مائده آیه 35، فهمد یا ایها الذین آمنوا. سه تا عجیبه، خدای سبحان اینجا سه تا شرط قرار میده. میگه اگه سه تا شرط داشته باشی شما رستگار میشی. شرط اول چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از عذاب خدا بترس، از گناه بترس. آیه را آوردن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این دو، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اگر این سه تا شرط رو محقق کنی، امید است که شما رستگار بشوید. یعنی گم شده شما که رستگاری است، سعادت است. این به سعادت رسیدن سه تا شرط داره: یک، تقواست، دو، وابتغوا الیه الوسیله، یعنی برای رسیدن به خدا وسیله انتخاب کنید، با وسیله بروید، بی وسیله نروید. درست؟ یکی هم و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید. همین آیه رو اگر خدا به ما توفیق بده بزنید خدا بازش بکنید. اولا خطاب کیه؟ به انسان ها نیست، به کسانی که یه پله رفتن جلو. یا ایها الذین آمنو، یعنی انسانی که ایمان به پیامبر عظیم الشان آورده، ایمان به خدا آورده. خیلی خوب. ای مؤمنان، خدای سبحان هم میفرماید بله، چه میفرمایید؟ مولای من، آقای من، صاحب من، خالق من، رب من، اتقوا الله، از مخالفت با خدا بترسید، کاری نکنید که در مقابل خدا گردن ترازی کنید، بترسید از عذاب الهی که برای گناه در نظر گرفته شد. خب چشم، از خدا بترسید، گناه نکنید، دستورات خدا را عملی کنید. چشم. این خدا که ترسناک نیست که از خدا بترسید، عذاب خدا ترسناکه. عذاب خدا برای کیه؟ برای ظالم. بترس از این که ظلم کنی، چون ظالم در عذاب علیم است. این وتقوا الله یعنی بترس از این که دروغ بگی. چرا؟ چون دروغگو بهش بر او حرام است، جهنمی خواهد شد، از جهنم خدا بترس. خب این نقطه اول، ای مؤمنان از عذاب خدا بترسید. عذاب خدا مال کیه؟ گناهکارانه. یعنی بترسید از این که گناه کنید. این از این. دو، وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا وسیله انتخاب کنید. سه، و جاهدوا فی سبیله، در راه خدا جهاد کنید. یعنی برای اینکه دین خدا روی زمین مستقر بشود، برای بقای دین خدا، برای استمرار دستورات الهی جهاد کنید. این هم شامل جهاد اکبر میشه، هم شامل جهاد اصغر میشه. خیلی خوب. یعنی هم با هوای نفس مخالفت کنید، هم با شیطان مخالفت کنید، هم با شیطانهای بیرونی مخالفت کنید، اونهایی که میخوان انسانها را از مسیر حق منحرف کنن، با اونها جهاد کنید. چشم. اگه این کار بکنید چیکار میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ امید است که اگه این رو درست انجام بدید شما رستگار میشید. خب سوال، این وسیله که اینجا هست که همون توسل باشه، وسیله به چه معناست؟ وسیله معنیش اینه که هر چیزی که ما را به خدا نزدیک کند، هر چیزی که هر وسیله‌ای که هر چیزی که ما را به خدا نزدیک کند، اون میشه وسیله. خب حالا اونا چیه؟ میشه بشمارید؟ یک، دعا. دعا وسیله تقربه. یک کسی که دعا نمی کند از این وسیله استفاده
نکرده.
دو، اخلاص. کسی که نیت خودش رو خالص میکنه، این اخلاص مایه تقربه. بله. خدا. سه انفاق کردن، چهار سله رحم اینه که دارم از بکنم از فرماشد از تعمیر در خطبه 110. اتفاقا یکی از سوالایی که هفته‌های قبل کردن این بود که خوش شما که میگید هی توسل توسل توسل، حضرت در نهج البلاغه مصادیق توسل را اینا گفته اعتقاد به خدا، اعتقاد به رسول، یعنی بس اعتقاد رو وسیله قرار داده. بله، کسی که اعتقاد صحیح داشته باشه، این اعتقاد صحیح وسیله تقربه، ابزار تقربه. اصلا به وسیله اعتقاد، به وسیله آیا آقای دقت کنید، به وسیله اعتقاد صحیح انسان بالا می رود، تقرب پیدا می کند. دیگه چی؟ فهمود حج. دیگه چی؟ عمره. این واسه مایه تقربه. کسی که حج میره اگر با نیت خالص بره، صحیح اعمارش انجام بده، این به خدا نزدیک میشه. با عمره همینطور. دیگه چی؟ جهاد. جهاد در راه خدا مایه تقربه. درست؟ شبهه که اینا مطرح کردن، میگن شما که از تنبیر فرامونده اینقدر قبول دارید، حضرت در نهج البلاغه نگفته که پیامبر وسیله است، من امام وسیلم، فرموده که اعتقاد به خدا وسیله است، اعتقاد به رسول وسیله است، انفاق وسیله است، صله رحم وسیله است، جهاد وسیله است. حالا اینجا زحمت کشیدن آوردن این رو. بله، هم از اون بالا فرمود که ان افضل ما
توسل،
بله توسل بهی المتوسلون الالله سبحانه افضل ما. نمیگه همه وسیله توسل، میگه افضل توسل. اینا هستن. بیارید آقا این مرتب، یکیش الایمان به، ایمان به خداست. دیگه چی؟ و به رسوله، ایمان به رسول خدا. دیگه چی؟ و الجهاد فی سبیله، جهاد در خدا. دیگه چی؟ این جهاد رو تعریف میگه فانه ذروة الاسلام، قله اسلامه. یعنی جهاد خیلی جایگاهش در اسلام بالاست. دیگه چی؟ و کلمت الاخلاص، یعنی کلمه لا اله الا الله. آقا کلمه لا اله الا الله وسیله است. فانها الفطره، مسئله توحید فطرته، یعنی فطرتا انسان خداپرست و خداجوه. دیگه چی؟ و اقام الصلاه، فانها المله، این صلات دینه، دین اسلام به وسیله نمازه. دیگه چی؟ و ایتاء زکا، فانها فریضه واجبه. دیگه چی؟ و صوم شهر رمضان، فانه جنته من العقاب، سفری است در مقابل عقاب. و حج البیت تا آخر. درست؟
بله.
فهمید که خب از تعمیر که وقتی توسل رو مطرح کرده، فهمیده افضل توسل اینهاست. نفهمیده که توسل اینه که برای در خانه پیامبر، پیامبر رو وسیله قرار بدی. شبهه.
بله.
من از طرف شما
بله.
و از
بله.
پاسخ اینه که اونجا فهمید افضل ما توسل بهی المتوسلون، افضلش رو بیان کرده، همه مصادیق رو بیان نکرده. خب ببخشید، ما از کجا بدانیم که چیزای دیگه غیر از این که همین توسل به پیامبر و اهل بیت هست جز مصادیق توسله؟ از میکنم قرآن. خب پس آیه اولی که خوندیم، آیه 35 سوره مائده، اصل وسیله را، توسل را جایز میدونه. درسته تا اینجا؟
بله.
شما نماینده مردمی.
بله، دوست دارم دارم شرکت میکنم استاد، بس هر وقت بفرمایید من سوالاشون رو میخونم.
پس این نفتی من دارم. بله. در اصل شاید همین چی دارم بگم واسخ سوالم عظیم باشه. پس اصل وسیله در قرآن جایز شمرده شده. این یک. دو، مطلق بیان شده، مقید به فقط دعا و نمیدونم صله رحم و انفاق
نیست.
مطلقه. حضرت امیر سلام الله علیه برخی از اون مصادیق وسیله رو در نهج البلاغه بیان کرد. درست شد؟
بله.
حالا ما از قرآن استفاده میکنیم. آیه 64 سوره بارکی نسا. حالا من میدونم بعضی از این آقایان که نسبت به این آیه حساسن، میگن شما چرا همش این آیه رو، خب بله. من آیه قرآن میخونم دیگه، من از طرف خودم.
بله.
خب این آیه هست، این آیه هاست که به ما رسم و خط و سبک زندگی آموزش میده دیگه. من عرضم اینه، اینجا که میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ولو انهم آیش آورد من از روی آیاتی بکنم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. حالا از اینجاش ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر اونهایی که به خودشون ظلم کردن یعنی گناه کردن بیاین پیش تو ای پیامبر، جا او بیاین که تو را پیش تو، درست؟ فاستغفر الله، به شرطی این که خودشون توبه کرده باشن، پشیمان شده باشن. اما پشیمانی اونها کافی نیست، باید بیاین پیش شما و شما رو واسطه قرار بدن و شما هم برای اونها استغفار کنید. واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. سوال، ببخشید اینا باید چرا بیان پیش پیامبر؟ تو خونه هاشون توبه کنن تمام، چرا باید بیان پیش پیامبر؟ چرا؟ خود تو خونه شون هستن، خداوندم که اقرب من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه، از انسان به انسان نزدیکتره. خود توبه کنن تمام دیگه، چرا باید بیان پیش رسول؟ اینجا بعضیا اون داستان مار و مار رو انجام میدن. اون معلم رفته توی روستا، بعد رفت پای تابلو نوشت مار، بعد یکی از این بچه ها سفر زرنگ بود، رفت عکس مار رو کشید، بعد به بچه ها گفت بچه ها کدام یک از این ماره؟ اونا گفتن همین عکس این ماره. گفت این بیسواده، ببین یه چیزی نوشته اینجا میگه این ماره. و این معلم رو از اون شهر بیرون کردن، به راحت شدن که دیگه حالا هر روز بیان سر کلاس و حضور و قیاب.
بله،
اینجا هم قصه مار و مار داره اتفاق. میگن که نه اصلا میدونی این قصه مال کیه؟ میگه مال کیه؟ میگه مال منافقینه. خب دقت کنید، این منافقین خدای سبحان فرمود که ای منافقین، در صورتی من شما را میبخشم. آیا آقای خوب اینو توجه داشته باشید؟ من در صورتی شما منافقین را میبخشم که برید پیش خدا، پیش پیامبر، برید پیش پیامبر اونجا توبه کنید. یک، خدا پیامبر هم برای شما طلب مغفرت کند. دو، اون وقت من شما را میبخشم. سه، بگیم آیه، آیات قرآن مورد میگه مخصصه به قول ما طلبه ها. اگه اینجوری باشه آیه فقط مال یک زمانه، اونم مال افراد خاصه.
بله،
اینجوری نیست که. بله، حالا ممکنه یه شأن نزول داشته باشه منافقه، این اولا. در ثانی اصلا سلمنا راجع منافقه، سلمنا یعنی ما حرف قبول نداریم که مورد مخصص باشه و این فقط مربوط به منافقینه، اونم مربوط به اون افراد منافق خاصه، اونم مربوط به زمان پیامبر، الان دیگه فایده نداره، اینو قبول نداریم، به فرض بپذیریم. خب اون وقت توسل برای منافقین جایزه؟ شرک برای منافقین جایزه؟ خب نمیتونم بگم که جایزه. شرک شرکه، چه برای منافق چه برای غیر منافق. میگن نه اصلا ما اینا میگم که میگم میگن ها
بله.
میگن که نه ما قبول داریم که میشه به پیامبر متوسل بشی، میشه. میگم خب پس اصل توسل جایز است، شرک نیست؟ شرک نیست؟ اینجا دو دسته میشن، بعضی میگن شرکه ولی چون خدا گفته اشکال نداره. اینم از اون کارهای عجیب
بله.
ان الله لا یعمر بالفحشاء، خود خدا اعلام کرده که من هیچ وقت امر به بدی
نمی کنم،
من امر به شرک نمی کنم. خب اینم موضع خداوند، با صدای بلند میگه من هیچگاه امر به شرک، امر به بدی، امر به گناه نمی کنم. لذا در همون زیر اون آیه‌ای که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اونجا بعضی همین حرف زدن، گفتن که بله سجده کردن در آدم شرکه ولی چون خدا گفته اشکال نداره. یعنی میگم خدا امر به شرک میکنه؟ خب اشعری مسلمی میگن که فضولی موقوف، میتونه امر به شرک هم بکنه، امر به گناه بکنه. میگیم خب حالا شما چون نگاه جبری مسلک دارید، میگیم باشه حرفشون، ولی خود خدا گفته من این کارو نمیکنم، اون چی کار میکنه؟ خدا من لا یعمر بالفحشاء، خدا امر به فحشا
نمیکنه،
امر به گناه نمیکنه، امر به شرک نمیکنه. نعوذ بالله. اگه برگردید بگید که دیگه نمیتونم چی بگم. ببینید آدم واقعا تعجب میکنه. خب اونجا که گفت از قل لا للملائکه تسجدوا لآدم، ای ملائکه به آدم سجده کنی، ما حرف ما اینه که سجده کردن بدون قصد ربوبیت و الوهیت برای آدم این شرک نیست. بعدن در سیره پیامبر، پیامبر این رو حرام کرد، فرمود که بر کسی سجده نکنید، اما اصل تواضع، در مقابل کسی تواضع کنی، اما نه اینکه معتقد باشی که او خداست، او رب است، او استقلال در امور تکوینیه دارد، چنین اعتقاد، بلکه احترام بذاری، احترام در مقابل پیامبر بذاری، امام بذاری. این شرکه. اگه شیخ بود که خدای سبحانه نمی‌فهمد که به از قلنا للملائکه اسجدوا، به ملائکه گفتیم سجده کنید، به کی؟ به آدم. پس مطلق تواضع، مطلق خضوع، مطلق به خاک افتادن بدون اینکه قصد الوهیت به خداییت داشته باشی شرک نیست. خب حالا اینجا پس چی میگویید شما؟ حالا منافق باشه، غیر منافق باشه، خدای سبحان داره آموزش میده، میگه که شما که گناه کردید، به خودتون ظلم کردید، برید، برید پیش پیامبر. تنهایی نمیشه، تو خونت نمیشه، باید بری پیش پیامبر، پیامبر رو واسطه قرار بدی، خودت استغفار کنی، توبه کنی، این کافی نیست، پیامبر هم برات طلب مغفرت کند و دعات کنه، من اون وقت دعای پیامبر رو میپذیرم. لوجد الله توابا رحیما. آیا آقای ببخشید، شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز و بزرگ، ببخشید، این اسمش توسل نیست؟ وسیله قرار دادن پیامبر برای آمرزیده شدن، آمرزیده شدن گناه نیست؟
بله.
بعد اینجاست که بعضی میگن نه دیگه نمیشه کارش کرد، حال آیه قرآن محکم هم هست، متشابه نیست، صریحه، صریحه. ممکنه اینجا این رو بگن، بگن که نه، توسل به اولیای الهی در زمان حیاتشون جایز است، اما در زمان مماتشون
جایز نیست.
جایز نیست. ببخشید، توسل، توسل دیگه، اگه میگه توسل شرکه، میگه نه نه دیگه قبول ندارین توسل شرک کنید، توسل اشکال نداره. خب اما مرده که دیگه اون وجود نداره که شما بهش توسل پیدا کنید،
زمان حیات
زمان. بیو خیلی خوب، پس تا اینجا با ما هستی، بسیار خوب. حالا از اینجا به بعد میریم سراغ توسل جستن به اموات، به قبر پیامبران و اولیای الهی.
این وقت باشه یاد اون باشه تو فلسفه
بحث بعدی ما، کسان این آیا جایز است یا جایز نیست، شرک هست یا شرک
نیست.
ولی تا اینجاش که ما قبول کردیم که توسل به پیامبران در زمان حیاتشان جایز است، نه تنها جایزه بلکه دستور خداست که اگه این کار انجام بدید من به شما توجه ویژه میکنم، که من راجع به این آیات دیگری هم
خیلی
متشکرم. انشالله
خیلی متشکرم. پس انشالله قول و قرارمون باشه استاد، هفته های بعد به شرط حیات همین مبحث رو انشالله پی خواهیم گرفت. دوستان میرنده خیلی مشارکت کردن، درست من انشالله یادم باشه وعده میکنم خدمت شما، انشالله به شرط حیات زنده بودم، هفته آینده مثلا استاد سوالاتتون رو تقدیم خواهم کرد. وقت برنامه استاد رو به پایان تمام شد، یه دعای کوچک 30 ثانیه از محضر شما بینندگان محترم مرخص شید.
خداوند ما را از قرآن و عطرت یک لحظه جدا نفرماید و ما را متمسک به قرآن و اهل بیت عصمت قرار بده و جهان اسلام را از این تشتت و از این اختلاف نجات بده ان شاء
الله. الهی آمین، الهی آمین. دست شما درد نکنه، دست شما رو میبوسم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.